دنیایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. از آیین یاران مهدی بخوان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن. شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب. اگر کهن زخمی درمان شود، دریغ است ایران که ویران شود. بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان. مهربان. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که هر هفته همین ساعت تقدیم میشه به شما خانواده‌های عزیز. امروز هم لطفاً با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی، امضا مهربانو رادیو تهران.
بنا گذاشتیم که برنامه این هفته مهربانوی رادیو تهران رو تقدیم کنیم به شهدای حمله تروریستی کرمان، خصوصا بانوان و دختران شهیده این حمله دردناک. اما میخوایم بشنویم صحبت‌های دوستان شهیده هنرمند فائز رحیمی که معلم هم بودن و دوستانشون از هنرجویان حوزه هنری روایت میکنن، هم ایشون رو، هم قبل از شهادتشون و هم حس و حالی که بعد از شهادت ایشون دارن. برنامه این هفته مهربانو تقدیم به این بانوی بزرگوار. روحشون شاد و یادشون تا ابد گرامی.
من خبر رو توی کانال هم متوجه شدم، میدونستم که فائزه رفته، یعنی از هفته قبلش، چون خونمونم نزدیک مسیرهای برگشت از کلاس اینجا رو با هم دیگه میرفتیم خونه.
من توی همین دوره نویسندگی که توی پاییز برگزار شد باشون آشنا شدم.
گفتش که دارم میرم کرمان رو ثبت نام کردم. دیروز که خبرش شنیدم از یکی از دوستای همکلاسی دانشگاهش پرسیدم که تو از فائزه خبر داری؟ گفت نه من خبری ندارم و اصلا نمیدونست ماجرای کرمان بمب گذاری. گفتم که کرمان همچه اتفاقی افتاده، آخر ما که با صحبت کردی؟ گفت امروز صبح. گفتش که دارم میرم گلزار.
چطوری؟ خیلی الان از دیشب اینا توی ذهنمه، اینه که آخرین بار اومدن بهم، چون من سرگروه دورم، بهم گفتن که من میخوام برم و اینا، غیبتشون مثلا بهم اطلاع بدن. گفتم نرو، حالا مثلا جلسه آخر عقب میفتیم اینا. با یه شوق واقعا قشنگ شوقش رو یادمه که وقتی هم گفتش که نه من میخوام برم کرمان اینا، دیگه من گفتم که بس خیلی دلت اونجاست، نمیتونم نگهت دارم.
خیلی برای کرمان منتظر بود. گفتش که پارسال نتونستم برم، غیبت های دانشگاه رو نگه داشتم که امسال حتما برم.
خیلی سخت بود واقعا که با یک آدم معاشرت داشتی، تا مثلا هفته پیشش با هم بودین، صحبت میکردین و واقعا همیشه لبخند داشت، همیشه که مثلا شوخی میکرد، همیشه با شوخی با من صحبت میکرد، مثلا با هم معاشرت داشتیم، مثلا من در مورد همین کلاس ها که چیزی میخواست بگه، چیزی درخواست داشته، اینو همیشه سعی میکرد با شوخی با لبخند بگه.
آره، آخرین کاری که میخواستن انجام بدن طرح رمانشون درباره کودک نوجوان بود، داستان یک فرزند شهید بود، قرار بود ازشون حمایت کنیم برای تولید. آفرین نوشتهشون هم عنوانش حسرت شهادت بود، تو سامانمون ذخیره شده تحت عنوان حسرت شهادت.
خیلی خوب عجیبه این موضوع، چون که هفته پیشم که آخرین باری بود که ایشون رو میدیدیم قشنگ این قصه رو گفتن که پدر یکی از دوستانشون شهید شده بودن، بعد ایشون هم نمیدونستن خوشحال باشن یا ناراحت باشن که مثلا با دختر شهید رفیقن. الان هم واقعا من نمیدونم خوشحال باشم اینا وقتی بود مثلی عجیبی، ولی خوش به سعادتش.
دلم برای تنشه و بودم که
تو واسه تیگوستی که داشتی من یادت نره و دست من بدید. بازمو به خاطر تو ادامه میدید و کتابی که نصف موند رو ما تکمیل میدید.
همونطوری که میدونید پوشش زنان در تاریخ صدر اسلام بحث بسیار مهمیه و برای بعضی از شماها یک سری سوالات و شبهاتی به وجود اومده. قراره در برنامه امروز موضوع حجاب رو که یکی از مباحث جدی اصلی و مهم جامعه ما هستش رو مورد بررسی قرار بدیم، سوالات شما رو پاسخ بدیم. به همین دلیل قرار گفتگو کنیم با خانم دکتر ریحان حقانی، استاد دانشگاه و حوزه که تخصص ایشون هم همین مباحث هستن که قرار بهش پرداخته بشه. سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و آغاز میکنیم گفتگومون رو و آنچه که میخواییم عرض بکنیم انشاءالله با آیه ای از کلام الهی و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، رب صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
خانم دکتر، یکی از مواردی که مطرح میشه اون هم برای بانوان حجاب مربوط به بانوان هستش. گاهی این شبهه براشون ایجاد میشه که آیا در زمان نبی اکرم پوشش بوده؟ اگر بوده خب به چه صورته؟
این سوال جدی وجود داره و واقعا این ابهام وجود داره و بعضی‌ها فکر میکنن که در اون زمان آیا این همچین وضعیتی بود، حجاب به چه کیفیتی بود، زنان چه حضوری داشتن و چه قوانینی رو برای حجاب در اون زمان وجود داشته یا نداشته اصلا. این چیزی هستش که در عصر امروز مثلا باب شده بحث حجاب. ما اگر بخوایم این مطلب رو کامل و واضح مطرح بکنیم و توضیح بدیم، باید یک برگشتی بزنیم به در واقع شرح این که اون زمان و در صدر اسلام و در عصر اصالت چه وضعیت فرهنگی، چه وضعیت پوششی و جامعه اون زمان به چه کیفیت بود، بعد بیایم بگیم حالا در زمان حاضر ما مثلا آیا این حجاب مثل همون هست، آیا باید اصلا مثل همونها باشد یا نباشد. و حتی به نظر بنده چون تو این موضوع به صورت تخصصی تو حوزه حجاب، توی واژگان حجاب، توی در واقع الفاظی که برای حجاب و عناوینی که برای حجاب استفاده شده در تمام متون جاهلیت، متون صدر اسلام کار کردم به صورت تخصصی و تمام این واژگان رو استخراج کردم که آیا در اون زمان به چه کیفیتی بوده. به نظرم میرسه که حتی باید برگردیم به زمان جاهلیت و مواجهه‌ای که مردمان اون زمان با بانوان اون زمان بسته حجاب داشتن و بعد من بتونم با این چند تا مقدمه پاسخ حضرت عالی رو بدم که آیا زنان حجاب داشتن یا نه به چه کیفیتی بود.
میتونیم اینجوری تغییر بدیم، یعنی به جای حجاب بانوان بگیم پوشش بانوان.
به نظر میرسه که نگیم بانوان و اون جامعه‌ای که در اون زمان بوده و الان هم یک جامعه‌ای که هستش، چون اصلا شاید این نکته که فرمودید خیلی نکته دقیقی هستش. در زمان عصر رسالت واژه حجاب این چیزی که ما الان استفاده می‌کنیم به این معنا نبوده، واژه ستر بوده، همون واژه پوشش که در واقع پوشیدگی هستش. لذا با توجه به این نکته‌ای که در واقع هستش و اون توصیفی که از عصر جاهلیت باید عرض بکنیم، به این معنا میدونستیم که ما در عصر جاهلیت وقتی که اسلام وارد سرزمین حجاز شد و در سرزمین عربستان وارد شد، مردمان اون زمان دقیقاً این بیپوششی یا فرهنگ برهنگی رواج نداشته اصلا. یعنی گزارش های تاریخی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که مردمان اون زمان و بانوانشون در لایه های مختلف، در سطوح مختلفی که حضور بانوان رو داریم، از اقشار مختلف، از ثروتمندان، بازرگانان، تجار و مردم فقیر و مردم در واقع کوچه و بازاری که بودن و مردم بادیه نشین، اینها حجاب براشون موضوعیت داشته. اتفاقا فرهنگ برهنگی اینطور نبوده که مکشوف باشن، برهنه باشن یا حجاب رو رعایت نکنن. لذا گزارش های تاریخی که ما میبینیم که اونا حاکی از این هستش که حجاب بوده، پوشش بوده. مثلا شما سنگ نوشته هایی رو که میبینید از سده های قبل در عربستان پیدا شده، همه اونها ناظر به این هستش که پوشش وجود داشته و این گزارش های تاریخی هستش. یا مثلا سراغ متون و ادبیات عرب جاهلی که میریم، اونجا میبینیم که آکنده از این مباحثی هستش که اگر کسی حجاب رو پوشش رو رعایت نکرد، البته الفاظش رو من بعضی از الفاظشون اشاره خواهم کرد، کسی که پوشش رو رعایت نمیکنه یک قبه و یک اشکال و یک خورده میگیرن دیگرانش. حتی اگر مثلا خواستن، اگر شاعری میخواسته نکته نقضی بگه از این جهت که کسی که حجاب رو رعایت نمی کند، از شعرش گونه استفاده می کنه که خانومی رو دیدم که به این شکل مکشوفه بوده. یعنی اکثر بانوان پوشش داشتن و حالا اگر کسی خودش رو مکشوف می کرده، این به چشم دیگران می اومده و به نگاه دیگران مشخص می شده که این چطور شده که این شخص مثلا خودش رو اون حجاب رعایت نکرده و شعر می گفتن. و یا اگر مثلا در اشعار متون ادبی عربی که نگاه می کنیم، در زمان جاهلیت رو که نگاه می کنیم، می بینیم که اشعاری وجود داره که اگر اون بانویی که حالا با ابیات مختلف و اشعار مختلف، بانویی که سر از کجابه بیرون می آورد و من می خواهم پشت نقاب او را ببینم، میخوام، یعنی الفاظیه که یعنی پوشیده است و این در کجاوه‌ام بوده و نقاب هم داره و من دوست دارم این از کجاوه بیرون میاد و من چهره او را ببینم. خب این نشون میده اشعار زیاده، یعنی اینقدر اشعار در این زمینه هست، غیر از اون گزارش‌های تاریخی، سنگ نوشته‌هایی که هستش و نگاه جامعه‌ای که در زمان جاهلیت وجود داشته، همه حاکی از این است که در اون زمان فرهنگ پوشش وجود داشته.
خب این که پوشش چه مقدار بوده، این جای سوال داره و آیا پوشش رو اسلام به صورت ابتدایی تأسیس کرده یا نه، قبل از اسلام هم فرهنگ پوشیدگی زنان وجود داشته. وقتی میخوایم بررسی بکنیم جامعه پیامبر رو، قبل از اینکه ایشون به مبعث برسن و بعد از به مبعث رسیدن ایشون، بفهمید که به چه صورت بوده. نه اینکه آیا پوشش رو اسلام به صورت ابتدایی تأسیس کرد، این ساده ترین سوالیه که میشه پرسید.
اینطور نبوده که اسلام بیاید پوشش را ایجاد کند، یعنی یک حکم تأسیسی ایجاد کند، نه، تکمیلی و در واقع امضایی بوده. یعنی پوشش در زمان جاهلیت وجود داشته و به شکل‌های مختلف، تقریبا من نزدیک 200 تا 300 واژه در شکل‌های مختلف در ادبیات پوششی زمان جاهلیت استخراج کردم که برای روسری کوچک چگونه بپوشن، برای روسری بزرگ، روسری چادری که بر تمام اندام رو بپوشاند.
بله، البته خب دکتر، خب این لباس‌ها اسم هم داشتن، مثل لباس‌های محلی خودمون توی خیلی از مناطق مثل بختیاری، بویراحمد، لباس‌های کردی، آذری، که هر کدوم از روسری گرفته، پیراهن گرفته، دامن و شلوار، اسم‌های مخصوص به خودشون رو هم دارن.
اسم‌های مختلف داشته و از نصیب، میسانی، برقه و چیزهای دیگه که کلمات مختلفی که حتی اینکه مثلا برای پوشش صورت، اگر نیم صورت، نصف صورت پوشش ده بشه با چه واژه‌ای استفاده میکردن و چه پوششی داشتن، اگر تمام صورت پوشونده میشده، اگر نه چند رو انداز برای بانو در نظر گرفته میشده که همین قطعه های مختلفی برای پوشش هست، همه اینها وجود داشته و ادبیات شاعری جاهلی همه اینها آکنده از این بحث پوشش بوده. اما پس این که ما بگیم در اون زمان فرهنگ مکشوف بودن بود است یا نبود، خب این طبیعتاً جواب سوال منفی هستش و اسلام اومد یه بحث امضایی رو نسبت به بحث پوشش داشت و اون زمان هم اینطور نبوده که مثلا بفرمایید که خب یک ناهنجاری اجتماعی رو درگیر بودن مردم، مثلا بیپوششی مثلا براش در واقع رواج داشته. این گزارش هایی که چند تا علت داشته، اولی که با توجه به اون قاعده اولیه رو عرض میکنم خدمت بزرگوار که اینطور نبوده که رواج عمومی داشته باشه، یعنی عموم جامعه بر پوشش حکایت میکرده و ناشی از پوشش داشتن بوده و ادهی که این اتفاق مفتده یکی دوتا مثل هست، یکی از این برهنگی ها و یکی بحث فقرشون بوده، نوعاً از این اشاره میکنن، میگن بعضی از اونها که فقیر بودن و امکان تهیه لباس به اندازه کافی رو نداشتن شاید مزدشون به این شکل رو میووردن، ولی فرهنگ رائج نبوده. وقتی همه اینها رو که کنار هم میذاریم و این گزارش هایی رو که ناشی از این هستش که بعضن برهنگی هایی وجود داشته یا نکته هایی وجود داشته باشه، در کنار اون گزارش های تاریخی اسناد هست و متون ادبی و شاعری که وجود داره، همه اینا اصلا با هم دیگه برابری نمی کنه. مثل زمان امروز ما که مثلا خب عده‌ای هستن اسمن مسلمانن ولی پوشش رو رعایت نمی کنن، یا اسمن مسلمان هستن ممکنه غیبت تهمت و یه سری رذائل رو دچارش بشن یا دزدی بکنن یا هر چیزی که. اون زمان هم همین چیزی بوده، یعنی عده‌ای بودن که بالاخره حاکی از این بوده که پوشش رو رعایت نمی کردن و اهتمام نداشتن، یا مثلا مثل بعضیشون بادیه نشینی که بعضی فرهنگ های خاصی داشتن. مثلا شما حساب کنید الان مثلا در برخی از مناطق کشور ما هم هستش که شاید مثلا مرسومه که مثلا جوراب پاشون نکنه.
خب اینطور نتیجه میگیریم که اگه بودش در هر صورت خب وجود داشته، حالا یا ناقص بوده یا اون موردی که تایید اسلام و قرآن و پیامبر بوده وجود نداشته. اینطور ما میتونیم نتیجه بگیریم که بعدش پیامبر میاد پوشش رو کاملا در احادیث و روایاتی که هستش و به دست ما رسیده این پوشش رو یه تغییراتی درش میدن و میگن این پوشش اسلامی، درسته؟
حد شرعی اون چیزی هستش که باید پوشیده باشه، اما این که بعضی جا فرهنگشون اون زمان هم همین حالت بوده، یعنی در برخی از شهرها و روستاها و حومه‌هایی که نسبت به حجاز وجود داشته بعضیشون فرهنگشون بوده که پوشش کافی رو نداشتن. اما آنچه که مسلم هست اینه که نوع مردم، نوع ادبیات و نوع جو حاکم در اون زمان و در عصر رسالت پوشش بوده و این شاهد مثال هایی که عرض میکنم خدمت حضرت عالی از این سنگ نوشته ها، از متون شعری ادبی که آکنده هست از اینها، اشعار متعددی نشوندند از پوشش و اصلا ارزش بوده و کسی که رعایت نمی کرده براش یک قبحی داشته، یعنی کسی رو که میگفتن پوشش نداشته انگار فردی بوده که جایگاه اجتماعی درستی نداشته که رعایت نمی کرده و کسانی که جایگاه اجتماعی داشتن یا از جهت اصالت خانوادگی یا از جهت فرهنگی بالا بودن کسانی بودن که پوشش رو داشتن. و بعد که پیامبر گرامی اسلام اومدن این احکام رو در واقع امضا کردن و سنت رو در واقع امضا کردن و تایید کردن که این پوشش باید باشه.
خب حالا خام دکتر رهنمون های پیامبرمون چی بوده؟ چه اقداماتی انجام دادن؟ قاعدتا نبی مکرم اسلام بر اساس آیه های قرآن و دستور خداوند و وحی که بوده برای اصلاح این پوشش قدم برداشتن و راهکارهای رو هم ارائه دادن،
در واقع حدودش رو بعضن اومدن تکمیل کردن، نه اینکه حالا مثلا نوعا بگیم همشون، نه بعضی جاهاشون بودن پوشش خیلی کاملی داشتن، بعضی از بانوان بودن که رعایت نمی کردن که اون رو تأکید کردن و یعنی جو حاکمشون عرض میکنم پوشش چادر بوده، جلباب بوده، پوشش برقع بوده که پوشش صورت بوده، میسانی بوده، نصیف بوده و دیگر پوشش هایی بودن که همه اینها نشوندنده در واقع پوشش های کاملی بوده که کامل زن رو میشه. ولی اون تأکیدی که میخواست اسلام بکنه و پیامبر گرامی اسلام حدود رو میخواست مشخص کنه نواقصه رو تکمیل کرد.
اینکه پیامبر چطور این حریم رو انجام میدن، کلن چه اقداماتی میان انجام میدن؟ خب این مثلا جای سؤاله، بعضی ها دلشون میخواد این مسئله رو بیشتر بدونن، در موردش واضح در موردش صحبت بشه.
ببینید پیامبر گرامی اسلام خب چند مرحله رو پیش بردن. مستحضر هستید که اون آیاتی که تخصصی به صورت تأکید داره بر بحث حجاب و اون اتفاقاتی که افتاده اوایل به بعثت نبوده، یعنی از زمان تقریبا سالی میگذره هرولوش پنج و به این طرف بوده که از پنج بعثت به این طرف بوده که در واقع این آیات تخصصی در حوزه حجاب در واقع تایید میشه و تکمیل میکنم.
پس نمیشه گفت که مقاومتی انجام نشده، تازه استقبال هم شده برای این پوشش جدید.
که این حریم مداری رو حضرت خیلی جالب در واقع کار میکنن و اقداماتی که در این زمینه حوزه عفاف و حجاب پیش میرن که بین زن و مرد رو یک فاصله ای رو ایجاد میکنن، میگن باید این حریم ها وجود داشته باشه، حدود باید وجود داشته باشه و برای این حریم مداری جنسیتی بین زن و مرد بعد یکی از اقداماتشون بحث پوشش بوده، یعنی یکی از کارهاشون بوده، نه تنها بگن که اصرار بکنن فقط پوشش، نه، حریم مداری جنسیتی رو برای اون مطرح میکنن و ورود پیدا میکنن و اقداماتی رو در این راستا انجام میدن که در این حریم مداری جنسیتی و این توجه و تأکید بسیار زیادی که حضرت دارن به بحث عفاف و حجاب و بحث این که باید حیا باشه، بحث این که باید مردان غیرت داشته باشن، باید در حضور اجتماعیشون توجه داشته باشن. خیلی اسناد متعددی در این زمینه هستش که اول توجه میدن به این مسئله که باید این حریم ها بین زن و مرد باشه، رعایت بشه، توجه بشه. که من الان چند تا از این روایاتی رو که در این زمینه هستش رو خدمت بزرگواران عرض میکنم که توجه میدادن که و تأکید میکردن به این مسئله که باید اینها باشه، این تمایل فطری انسان‌ها و مسلمان‌های اون زمان رو برانگیخته کنن که فطرت انسان عام از مرد و زن تمایل به این عفاف داره، تمایل به حیا داره، تمایل به حجاب و پوشش داره و این توجهی که اتفاق بیفته و این حریم‌ها رعایت بشه، این باعث میشه که جامعه اسلامی به حالت پویایی برسه. اولین گامشون توجه به این بحث حریم مداری جنسیتی بوده که بین زن و مرد و اینکه مردان اگر در واقع غیرت داشته باشن زنانشون هم با عفاف، با حیا، با حجاب خواهم و مردانی که و زنانی رو که میگفتن اگر پوشش نداشته باشن نشون میده که مردشون غیرت لازم رو نسبت به این مسئله نداره و تأکیداتی که تشویق میکردن که مثلا زنی که به این شکل خارج بشه از منزل چقدر عجب میبره، زنی که به این لباس رو داره و این کیفیت پوشش رو در اجتماع حاضر میشه چه اجری در اجتماع میبره و خدا رحمت کنه اجر شهید میبره و روایات متعددی که پیامبر گرامی اسلام تهییج میکردن و تأکید میکردن به بحث حجاب و اینکه این زنان به این شکل در واقع وارد میشن یک ارزش و قربی پیش خداوند متعال دارن و باعث این اولین گامی بوده که در واقع حضرت در واقع بیان کردن. بعد از این که این اتفاق انجام میدن و این بنیانگذاری این مفهوم حجاب رو در جامعه اسلام و تأکید میکنن بر این مسئله، اون وقت هستش که مفاهیم وابسته به حجاب رو مطرح میکنن و به شکل گونه های متعددی رو برای حجاب مطرح میکنن. یکی این که تمایز ایجاد میکنن بین اینکه شخصی که در منزل هست با شخصی که در خارج از منزل هست چه پوششی داشته باشه، چگونه باشه. این روایات متعددی رو در این زمینه ما داریم. یک بخشش بحث آیات رو میان عنوان میکنن و اون آیاتی که نازل میشه و تاکید میکنن و ترویجش میکنن که شما دو تا آیه بسیار مهم داریم در بحث عفاف و حجاب که بحث سوره احزاب و سوره نور هستش که اینها این دو آیه کلیدی ما نشاندهنده همون اهمیت است و بنیانگذاری مفاهیم که شما ببینید وقتی این دو تا آیه نازل میشن دیگه مفاهیم گسترده و شقوق مختلفی رو برای بحث عرصه حجاب مطرح میکنن و داستانش رو هم میدونید حتما که وقتی که دو تا داستان داره برای بحث احزاب و سوره نور، یکیش این هستش که خب خانومی بوده که در کوچه حرکت میکرده و حجاب کامل اینا نداشته، پوشش داشته ولی حجاب کامل نداشته و آقای از کوچه کنار رد میشده و میبینه که این خانوم در واقع توجهش به این خانوم منعطف میشه و بعد حرکت میکنه و گونه ای حرکت میکنه که دیگه چون داشته به این خانم نگاه میکنه شیعی رو در سر راهش نمیره و این شیعی میخوره به صورتش و صورتش رو زخمی میکنه و حالا داستان مفصلی داره که میره پیش پیامبر که این خب این اتفاق برای من افتاده و این وضعیتی هستش که اتفاق افتاده که حضرت نهیش میکنن باید مثلا قصد بسر داشته باشی، باید توجه نکنی به نامحرم. و بعد دیگه آیاتی که میاد میگه که خب زنها هم باید پوشش داشته باشن و کیفیتش رو میگه و عنوان میکنه و این قصد بسر رو هم برای مرد میگه هم برای خانوم میگه که باید این چشمان در واقع بپوشونن از هم دیگه و نگاه نکنن. یعنی مفاهیم وابسته رو میخوام عرض بکنم که هم پوشش رو عنوان میکنه هم مفاهیم وابسته که حجاب فقط پوشش ظاهری نیست، هم نگاه هست، هم رفتار هست، هم گفتار هستش، هم ادبیاتی که در همینا میشه مفاهیم وابسته به حجاب که پیامبر اومدن در مرحله دوم بعد از اینکه اصل حجاب، اصل پوشش رو بیان کردن، اومدن مفاهیم وابسته اون هم در ذیل همین آیات سوره احزاب و نور هم مطرح کردن که یکی از داستانهاش به این شکل بود و یا اون خانومی که در واقع پوشش رو داشته اما یک مرسوم بوده بعضی از عرب ها روسری هاشون رو به پشت سر خودشون گره می زدن که بعد این آیه عمر شد که ولی از ابن به خمورهن علا جویو بنه، یعنی روسریتون هم بندازید علاوه بر اینکه لباس بلند تنشون میکردن خانوم ها، این روسری هاتون رو هم بندازید روی گردن هاتون، گردن هاتون هم باز نباشه. که این دوتا فرمان و در واقع دوتا قصه ای که اتفاق افتاد اهتمام مسلمان ها رو و بانوان رو برای این مسئله بیشتر کرد که شما ملاحظه میکنید وقتی ما گزارش های تاریخی بعد از این دوتا سوره رو ملاحظه میکنیم و میبینیم تفاصیلی که اتفاق افتاده میبینن که زنان سبقت میگرفتن بر همدیگه که بهترین پوشش رو رعایت کنن در حالی که قبلا هم داشتن. یعنی شما عده‌ای مثلا زنان پیامبر و کسانی که جامعه فرهنگی اون زمان نوعاً پوشش داشتن اما اینکه سبقت می‌گرفتن بعد از این در واقع آیات که حجاب و پوشششون بهتر باشه خیلی جالب بود که من گزارش‌هایی رو تو این زمینه می‌دیدم برام جالب بودش.
خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنن نمی‌دونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن می‌کنن کیا هستن.
مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، تو محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب هم حرام و شرعی است هم حرام و شرعی. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینن، اهل تزرعن، اهل ماه رمضانن، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعا بیان کردن، جزو اوائل کارهای اوائل امام راهب رضوان الله علیه این آنها هم حق خواهد شد انشاءالله. منطقه خب همه توجه داشته باشن دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد، بدون برنامه و کارهای بیقاعده نباید انجام بگیره.
نام مهبانو، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی، امضا مهبانو رادیو تهران.
خیلی ممنونم از خانم دکتر ریحانه حقانی استاد دانشگاه و حوزه که در خصوص پوشش زنان در تاریخ صدر اسلام برای ما صحبت کردن که به چه صورت بود و پیامبر هم چه اقداماتی انجام دادن.
تشکر میکنم از حضرت عالی و همه همکاران محترم که در واقع زمینه ساز چنین تشکیل چنین برنامه و جلسه. انشاءالله که آنچه که انجام میدهیم، آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت حضرت حق و حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیره.
دعوت میکنم که بخش پایانی برنامه مهربانوی رادیو تهران رو هم بشنوید. بخشی از کتاب صوتی دختران آفتاب هست با صدای شهیده دانشجو فائزه رحیمی از شهدای حمله تروریستی کرمان که یک بار دیگه تسلیت میگیم به خانواده این عزیزان، روحشون شاد و یادشون هم گرامی. همینجا من از شما خداحافظی میکنم اما بحث پوشش بانوان رو در هفته های آینده هم دنبال خواهیم کرد، هم در ایران باستان و هم پوششی که یک زن ایرانی و اسلامی باید داشته باشه. بهترین ها نصیبتون باشه. بدرود و خدا نگهدار.
از یک جنبه دیگه هم حضرت علی میفرمایند که عقل دو قسمت است، عقل طبیعی و عقل تجربی. عقل تجربی قسمتی از عقله که شخص باید خودشون رو پرورش بده. حالا اون چیزی که زنها معمولاً از اون کمتر بهره میبرن شاید همین عقل تجربی باشه، چرا که زنها بیشتر وقتشون رو توی خونه میگذرونن و کمتر در ارتباطات اجتماعی هستن، تجربه کمتری در تدابیر اجتماعی دارن، لذا از این نظر هم کمتر از عقل تجربیشون بهره میگیرن. البته